بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبي. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة، يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. خب، در دو شب گذشته مستحضری در رابطه با این موضوع که تحریف مقام امامت و عاشورای حسینی علیه السلام، با توجه به این چند نکته که مقام امامت چه مقامی است، تحریف این مقام چه آثاری میتواند داشته باشد و داشته در تاریخ اسلام، و عاشورای حسینی علیه السلام در مقابله با این تحریف چه آثاری باقی گذاشت، و ما به ویژه با عنوان شیعیان و محبین و پیروان علی عبدالله علیه السلام، بحث از بحث این موضوع چه آثاری برای ما خواهد داشت. عرض کردم که دین الهی مدعی است که من می توانم سعادت دنیا و آخرت انسانها را تأمین کنم، البته مشروط به شرط یا شروطی. خب اگر دین مدعی است که می تواند انسانها را سعادتمند کند، باید نحوه هدایت انسانها را به سوی اون سعادت برای انسان قرار دهد، و عوامل هدایت این انسان را به اون سمت برای سعادت بکشونند. این اول وظیفه دین است که عواملی که انسان را به سوی سعادت سوق می‌دهد، که اون به تعبیر قرآنی هدایت نامیده می‌شود، اون رو به صورت کامل و سالم برای انسان‌ها مقرر نماید. به عنوان مثال عرض کنم، اگر دانشکده پزشکی اساتید رشته پزشکی مدعیان در حد توانمون ما برای مداوای انسان‌ها یا پیشگیری انسان‌ها از بیماری‌ها میتوانیم کمک کنیم، پس برنامه‌ای که برای این هدف دارند باید ارائه کنند و افراد عامل به اون برنامه‌ها باشند تا اون نتیجه حاصل شود. به همین دلیل قرآن کریم این همه نعمت‌هایی را که خدای عالم برای ما انسان‌ها قرار داده، از وجود ما، آب و هوا، زمین و آسمان، شجر و حجر و بقر و گیاه و جماد و نبات و همه و همه، به تعبیر خود قرآن کریم و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواهید نعمت‌های الهی را بشمرید قابل شمارش نیست. اما یک نعمت را در مقابل همه این نعمت‌ها عظیم شمرده و هیچ نعمتی را با این نعمت قابل مقایسه نمی‌داند و آن نعمت هدایت است. وقتی سخن از بعثت انبیاست که انبیا آمدند از طرف خدا مبعوث شدند تا انسان‌ها را هدایت کنند با اون سرمنزل مقصود برسانن، قرآن کریم کلمه لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا رو به کار برده. این جمله و عبارت رو من در زبان فارسی که ترجمه می کنیم به عنوان منت، این ترجمه دقیقی نیست. ترجمه درست کلمه من در زبان عربی اگر بخوایم به فارسی برگردانیم باید بگیم نعمت بزرگ، نعمت عظیم، چون در فعل خدا منت این بار منفی داره که در ما انسان‌ها گاهی، لذا کلمه منه به معنی نعمت بزرگ و عظیمه. اگر قرآن کریم کل دنیا را که اینها نعمت‌هایی است که خدا برای ما قرار داده اما متاع قلیل نامیده، ولی هدایت را من نفرموده، نعمت عظیم فرموده. چرا؟ چون موجود استکمالی، موجودات در نگاه حکیمان به دو دسته تقسیم می شود، موجودات استکمالی، موجودات غیر استکمالی. موجودات استکمالی موجوداتی هستند که در هر درجه ای از کمال هم که قرار گرفته باشند امکان کاملتر شدن، رشد و تعالی پیدا کردن دارند که در رأسش انسانه. انسان اون موجود استکمالی است. شما از نظر علمی مؤید به وحی باشد مثل پیغمبر اسلام، علم لدنی داشته باشد، پشتش گرم پروردگار عالم که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به قمز مسئله آموز صد مدرس شد، ولی باز به خدا عرض میکنه رب زدنی علما، خدایا بیفزا. یعنی چون مقام تعالی و کمال انسان با عنوان یک موجود استکمالی حد یقف نداره. اگر سعدی گفته رسد آدمی به جایی که به جز خدا نداند یا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت، سخن سخن درستی است. لذا موجود استکمالی حالا در رأسش که انسان باشد، هر درجه ای از کمالم که داشته باشد باز امکان کاملتر شدن و جلوتر رفتن دارد. خب عاملی که این موجود استکمالی را به سمت کمالش بکشاند غیر از هدایت چیست؟ لذا اگر کمال ارزنده است، عامل کمال که هدایت است ارزشش مشخص میشه. لذا اگر تحریف هدایت رو ما در نظر بگیریم که جابجایی ارزش ها و تغییر اون اصل درست باشد در رابطه با هدایت، بزرگترین خیانت به انسان و انسانیت در مسیر کماله. ما در مثلا رشته پزشکی که مثال زدم، اگر اطبای قلابی پیدا کنن که اینا واقعا پزشک نبودن، به دروغ مطب وا کردن و ادعای مداوای انسانها رو داشتن، چقدر با اینها برخورد میکنن و حق دارن؟ چون صحبت حیات انسانه، صحبت جان انسانیست. کسی که صلاحیت طبابت ندارد مدعی طبابت شود، این با جان بشر داره بازی میکنه و لذا همه جای دنیا برخورد جدی خواهند کرد. یا مثلا در رابطه با نیروهای انتظامی، نیروهایی که قرار امنیت و مثلا امور اونچنانی مملکت را اداره کنن، پلیس قلابی پیدا بشه، نیروهای امنیتی دروغین پیدا بشه و این لباس رو به تن کنن به عنوان افرادی که بعد معلوم شه قلابیه، همه جای دنیا با اینها برخورد میشه. ولی وقتی بالاترین عامل برای انسانیت انسان که کمال انسان است هدایت است، اگر عوامل هدایت تحریف شود چقدر خطرناکه. به همین دلیل قرآن کریم رو مسئله عوامل هدایت حساسیت بزرگی نشون داده. دشمنان ادیان الهی، در رأسش هم دشمن اسلام و قرآن، تمام نیروشون رو بسیج کردن تا برای از بین بردن اثر اسلام به تحریف عوامل هدایت بپردازن. خب قرآن کریم این عوامل هدایت را که با اون بیان منه هم براش به کار برده قرار انسانها رو تعالی ببخشد. یک، قرآن که شبهای گذشته اشاره کردم، فقط تیترش رو عرض میکنم، در چه صورتی قرآن یا کتاب میتواند یهدی للتی هی اقوم باشد؟ خدایی باشد، در یه بیان کلی خدایی باشد. حالا معجزه بودن، کامل بودن، لا رتم ولا یابس بودن، تمت کلمت رب که صدقن و عدلا بودن و همه اون مزایایی که در قرآن کریم بحث میکنیم، شبای گذشتم یه اشاره مختصر کردم. اگر در یک تیتر کلی قرار بدم، کتاب خدایی باشد. و لذا ادعای ما مسلمینم همین است، قرآن کریم هم در مقام تحدی همین مطلب رو مطرح می کند که ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، که اگر شما این رو خدایی نمی دونید پس چنین و چنان. پس یک، خدایی بودن قرآن. دو، خدایی بودن رسول در کنار قرآن. رسول اگر مؤید به وحی نباشد، نبی اگر علم لدنی نداشته باشد، اگر معصوم نباشد و از این قدرت برجسته عصمت برخوردار نباشد، مطاع مطلق نخواهد بود و لذا اطاعتش در رتیف اطاعت خدا قرار نمیگیرد. چون خداییست، اطیع الله و اطیع الرسول مطرح میشه. چون خداییست و من یطع الرسول، فقط اطاع الله مطرح میشه. اما اینجا اولین تحریفی که ما در تاریخ اسلام داریم و خیلی خطرناک است، که با جمله حسبنا کتاب الله آغاز شد، جدایی بین کتاب و رسول. رسول دو نقش در رسالتش داره، مخصوصا اگر اولوالعزم باشد، کما این که در قرآن کریم برخی از رسولانی که اولوالعزم هم نبودن، ضمنی که ابنیای تبلیغی بودن و رسالتشون ما علی الرسول الا البلاغ، تبلیغ دین اولوالعزم قبلی بوده، ولی از این رسالت دومی هم برخوردار بودن. اون دومی چه بود؟ اولی به عنوان رسول، ما علی الرسول الا البلاغ، ابلاغ کن، من اون چه شرط بلاغ است، با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. اما رسالت بعدی امامتشون، یعنی تبیینشون، تفسیرشون، اجراشون، پیاده کردنشون، نظارت بر جامعه به منظور این که این دین درست فهمیده شود، درست پیاده گردد و درست عملی شود. من دو آیه امشب از قرآن کریم، آیه اول رو یک کمی شاید دقیق تر وارد میشم، آیه دوم رو سریع تر رد میشم تا به اون قسمت اصلی بحث امشبم که این که آمدن با بیان حسبنا کتاب الله بزرگترین تحریف رو در اسلام آغاز کردن که مقام امامتی پیغمبر اسلام را خدشدار کنن، تا زمینه خدشدار کردن مقام امامتی امامان بعد از پیغمبر اسلام که ادامه دهنده هدایت الهی خدا در این عالم است آلوده شود و با اون آلوده شدن بلایی که به سر ما مسلمون ها آمد، اگر دین مدعی بود ایجاد سعادت می کنم، مسلمین شاهد اون سعادت نباشند، ولی خانه از پای بست ویران است. عامل اصلی سعادت تحریف شده و جا به جایی ارزش ها صورت گرفته. حالا به این آیه شریف عنایتی بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه نحل آیه 64. و ما انزلنا علیک الکتابه. خب علیک کاف خطاب به پیغمبر اسلام. من خدا نازل نکردم این کتاب را بر توی پیغمبر. پس اولین عامل هدایت کتاب، خدا میگه قرار داده من نازل کردم، پس کتاب خدایی رو خدا قرار داده. خب اگر حسبنا کتاب الله، کافی بود کتاب. خب کتاب که خدایی است، قرآن معجزه است، تحدی میکنه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، همه اون بحثا، یهدی للتی یا اقبمه، همه رو قبول داریم. ولی چرا ادامهش میفرماید الا، مگر اینکه لتبینه لهم الذی اختلفوا فیه. این اختلفوا فیه رو دقت کنید. پس خدا داره خبر میده من این کتابی که برای شما فرستادم عامل هدایت هست، خودم میگم یهدی للتی هی اقوم، در این کتاب اختلاف میکنن. اختلاف بر دو اساس میشه، یکی جهل، یکی هوای نفس. خیلی وقتا مطلب رو نمی فهمن. همون مثل معروفی که سه نفر با هم همسفر شدند و سه زبان مختلف، گفتن خب مختصر پولی داریم چه بخوریم؟ یکی که فارس بود گفت نون و پنیر انگور، اون یکی که ترک بود به ترکی همینو گفت، اون یکی که عرب بود به عربی همینو گفت. اختلاف بین اینها در گره. کسی که آگاه بر مطلب بود وارد شد، گفت آقا پولاتونو بدید، پول گرفت رفت نون و پنیر و انگور خرید. اولی گفت من همینو میگفتم، دومی گفت منم همینو میگفتم. به قول حافظ، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدن. یکی از دلایل اختلاف عدم فهم درست و کامله. پس اگر بر مبنای عدم فهم درست از این کتاب اختلاف می شود که خود خدا می فرماید، ولی خطرناکتر از این دومی است، بر مبنای هوای نفس، بر مبنای منافع شخصی و شیطنت اختلاف بندازن. این ضرب المثل معروفی که ما در ادبیات فارسی هم داریم، اختلاف بنداز و حکومت کن، آب گلالود کن و ماهی بگیر، کسانی که عالمان آگاهانه آمدن به تحریف دین پرداختن، آیه ای که شب اول براتون خوندم من بعد ما اغلوهو، بعد از این که فهمیدند و تعقل کردن تحریف کردن. پس خدا میگه این کتاب که عامل هدایته، میشه در این کتاب اختلاف پیدا بشه، یا بر مبنای جهل که نمیدانن، یا بر مبنای هوای نفس و غرضهای نفسانی و امیال شهوانی و هزاران انگیزه های شیطانی دیگر در درون انسان. خب حالا که اینجوریه، خدای عالم که قرار این انسان اشرف مخلوقات را با اون کمالی که لایتناهاست هر چه جلو بره راه داره به حضرت حق، اگه قرار نزدیک بشه، خدا لایتناها به ما لایتناها شدتن مدتن عدتن و هاکذا، خب کتاب فرستاد، خودش میگه در این کتاب اختلاف میکنن، میگه من که رها نمی کنم، پس رسول میفرستم لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، تا اینایی که فی در این کتاب اختلاف میکنن توی پیغمبر تبیین کنی. پس برای هدایت از دید این آیه شریفه کنار کتاب نبی لازمه. اما حالا ادامهشو دقت بفرمایید، و هدن و رحمتن. پس حالا که پیغمبر میاد با، یعنی نقش امامتیه، چون پیغمبر وقتی تبیین میکنه نقش فقط رسالتیش که نیست، چون رسالتیش ما علی رسول الا البلاغ، اما نقش امامتی پیغمبر است که میخواد تبیین کنه، میخواد اختلافات رو از میان ببره، میخواد مردم رو در صراط مستقیم قرار بده. لذا پس اگر قرار است هدن هدایت باشد، باید کتاب خدا با معلم خدایی کتاب خدا در کنار کتاب خدا که زمان پیغمبر این معلم خود پیغمبر است و بعد از پیغمبر طبق آیه‌ای که دیشب آیه 7 سوره مبارکه رعد با هم بحث کردیم و لکل قوم هاد، خدا را اینجا معلوم کرد کیان میتونن قرآن را بفهمن، لا یمسه الا المطهرون. مس دقیق، ما مس یه وقت لمس رو میگیم، از دستم و بنده الان به این قرآن میزنم میگم مس کردم، لمس کردم، این مس جسمانیه، لذا دستم وضو نداشته باشه، طهارت نداشته باشم نمیتونم. ولی عالی ترین مس، مس درکی و ذهنیه، همون گونه که مس فیزیکی این طهارت عالم فیزیک رو میخواد، یعنی باید وضو بگیرم دست من نجسم نباشه، مس روحی یا درکی باید طهارت روحی داشته باشه. اون طاهرینی که مس تمام قرآن در عالم ذهن اوناست که قرآن فرمود بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم لا یمسه الا المطهرون انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بعد از پیغمبر اگر قرار است اسلام هادی باشد، راه خدا را به مردم برساند، باید کتاب در کنار مبینش باشد که این مبین باید فهمی داشته باشد که از نظر فهم بتواند همه اختلافات را حل کنه، خودش عامل اختلاف نباشه، میشه علم لدنی. و از نظر امیال و هوای نفس من از همه رجس و پلیدی ها کنار باشد، بشه معصوم. پس اونی که علم لدنی دارد و معصوم است خدایی است، همون گونه که قرآن خدایی است. و لذا فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما انتمسکتم به همالن تزل بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یردا علی الحوز الى آخر. لذا هدن این میتونه هدایت باشه، یعنی اگر عامل تبیین حل اختلاف چه بر مبنای جهل چه بر مبنای هوای نفس در کنار کتاب قرار نگیرد، این کتاب عامل هدایت نیست. ادامش و رحمتن، اگر ذات اقدس الهی اسم ذاتش اللهه، اولین اسم صفتی که بعد از الله معمولا در قرآن به کار رفته و اسم صفت دیگری هم که باز معمولا بعد از الله در قرآن به کار رفته، دو تا اسم صفت حضرت حقه. یکی اسم صفت رحمانیت پروردگاره، چه به صورت رحیمی که صفت مشبهه، چه به صورت رحمانیت صیغه مبالغه در بسم الله الرحمن الرحیم. الله اون ذات مستجمع جمیع صفات کمالی انگوش گذاشته روی این عنوان رحمتش با دو صیغه مبالغه و صفت مشبهه. رحمان خیلی رحمتش زیاده ولی ممکنه گذرا باشه، رحیم اما صفت مشبهه دوامو میرسونه. نه دوامم داره، یعنی اللهی که رحمتش به همه میرسد، خلق خدا تجلی صفت رحمانیت خداست یا رحیمیت خدا؟ رحمانیت، چون سنگم تجلی صفت رحمانیته، گاو و گوسفندم تجلی صفت رحمانیته، انسان و ملکم تجلی صفت رحمانیته. اما هدایت انسان برای اون مقام عالی تجلی رحیمیت با دو تا قید در کنارش. شما اگر در قرآن کریم میخونید که رحمت پروردگار که در دعای کمیلم هی برای شما هر شب جمعه ذکر میکنید و رحمتی وسعت کل شیء، این رحمت رحمانیه است. اما این آیه شریفه ای که یختص به رحمته من یشا، اختصاص میده رحمتش رو برای کسانی که میخواد، قرآن را، امام را برای هدایت آیا سنگ و چوب و درخت و نمیدونم حیوان قرار داده؟ نه، این مختص انسانه. حالا در خود انسانها کسانی که ادامه آیه مطرح میکنه و رحمتن، این رحمته، این عنایت پروردگاره، اما لقوم یؤمنون، ای وای از اینجا. پس از طرف خدا، چون کتاب خدایی هست، چون امام الهی هست، تجلی هم رحمانیت خداست هم رحیمیت خداست، و لذا با بودن این عامل از طرف پروردگار مشکلی در سیر تکاملی انسان در اون ور نیست. اما عوامل تحریف اونجا رو خواستن تحریف کنن. یه کاری که کردن چی بود؟ مردم رو از اون عامل هدایتی الهی، اگه در قرآن خب قدرت تحریف اگه لفظی داشتن میکردن، این قدرت رو ندارن اما تحریف معنوی میکنن. امام را تحریف کردن که جوجور تحریف کردن. یه قسمت رو با این مقدمات امشب عرض خواهم کرد، قسمت بعدیش رو اگر زنده بودیم فردا شب با هم بحث کنیم. اما من فعلا قبل از تحریف اینجا این عبارت رو ببینید، ما در خصوص خود قرآن هم داریم، شفاءٌ و رحمتٌ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. این ظلم چه ظلمیه؟ ظلم به خود قرآن، ظلم به خود ما، ظلم به عوامل هدایت. یعنی اگر قدر قرآن را ندانستیم، استفاده به جا ازش نکردیم، قدر امام را ندانستیم، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، نتیجه این ظلم به خود ما. لذا خسارت نه تنها هدایت نیست، عامل خسارته. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اینجا هدن و رحمتن لقوم یؤمنون، مردم خواهان باشن، مردم پذیرا باشن. آقا شما یه وقت کلاسی تشکیل میدید، نه استادش بلد خوب درس بده، نه کتابش کتابی است که به درد دانشجو بخوره. دانشجوی بیچاره هم تو کلاس حالا مجبوره بیاد یه مدرکی بگیره، یه جوری تعامل میکنه. اونایی هم که خیلی علاقمند به علمن ممکن است هم بگن ول کن آقا، ما این کلاس رو نخواستیم. اما یه وقت عالی ترین استاد، عالی ترین کتاب، عالی ترین شیوه تدریس، شاگرد سر کلاس نمیره، شاگرد گوش نمیده، بعد بگیم چرا فارغ التحصیلای این دانشکده خوب نشدن؟ آقا چرا نتیجه اسلام در طول 14 قرن در این عالم اون چنانی که خدا وعده داده بود پیدا نشد؟ بابا ریشه یابی کنی. یا عوامل هدایت جا به جایی ارزش ها شد که شده و عجیبم شده، یا مردم مسلمان به اندازه ای که میخواستن خودشون رو در معرض اون ارزش ها قرار بدن و برخوردار بشن برخوردار نشدن. لذا کجای قرآن گفته قد افلح المسلمون؟ فرموده قد افلح المؤمنون. ایمان اونگونه که امیر المؤمنین فرمودن الاسلام و اقرارون باللسان و ایمان و عملون بالارکان، اینجا هدن و رحمتن لقوم یؤمنون. پس ببینید من 5 نکته رو از این آیه شریفه یادداشت کردم، بحثشو براتون کردم، تیترشو سریع بگم. 1، نزول کتاب بر پیغمبر، این مقام نبوتی پیغمبر، چون نبی خبردار میشه دیگه. پس وقتی کتاب بر پیغمبر نازل شد، اول سوره و ما انزلنا علیک الکتاب، پیغمبری که کتاب بر او نازل میشه، این مقام نبوتی. امکان اختلاف، نه تنها امکان، فوقو، یک بحثی در حکمت دارن حکما، اقل دلیل یا ادل دلیل بل امکان شی وقوع شی است. آیا ممکن است در فهم کتاب خدا اختلاف؟ چه کردن؟ یه آیه وضو که دیگه دیدن پیغمبر چجور وضو گرفته. آقا پیغمبر 10 سال در مدینه امام جماعت که بود، پشترش نماز که خوندن، شیعه رو هم بذارید کنار، تو خود اهل سنت چند جور نماز میکنن؟ 4 مذهب اهل سنت، مگه پیغمبر چند جور نماز خونده بود؟ اعصابم واقعا اجازه نمیده، ولی اجازه بدید یه مطلبی رو بخونم. شما رو به خدا این مطلب رو دقت کنید، من از سنن نسائی میگم، یه شما عنایت دارید، سنن نسائی جزء صحاح سته اهل سنته. تحقیق الابانی که یکی از بزرگترین حدیث شناسای اهل سنت، خیلی روش مانور میدن، کتابای زیادی هم داره. نسخه ای که تحقیق این آغاز از سنن نسائی، صفحه 465، ابن عباس میگه، از قول ابن عباس نقل میکنه، میگه من در ایام حج منا بودم، زمان خلافت عثمان، دیدم نماز رو 4 رکعتی خون. بهش گفتم آقا ما بودیم، پیغمبر وقتی منا میومد به عنوان سفر نماز 4 رکعتی رو 2 رکعتی میخون، مگه چقدر از زمان پیغمبر گذشته؟ ما که دیده بودیم، چطور شما نماز 4 رکعتی رو در اینجا که پیغمبر 2 رکعتی خونده شما 4 رکعتی میخونید؟ جواب رو ببینید، میگه مخالفتن لعلیین. آقا سنن نسائی مینویسه عزیزان من، مخالفتن لعلیین، برای اینکه ما قراره با علی مخالفت کنیم، نمیخوایم راهی که علی میره مردم برن، ما میخوایم مردم توی راه دیگه پس این اختلاف بر مبنای جهله؟ نه خیر، هوای نفس، دشمنی، کینه. اون وقت ببینید سنن نسائی میگه، ببینید ابن عباس چی گفت، این ادامهش هم خیلی مهمه. میگه ابن عباس از خیمه در اومد، فریاد میزد فإنهم قد ترکوا السنة من بغض علی و علیهم لعنت الله. اینها بر مبنای بغض علی سنت رسول خدا را کنار گذاشتن، پس لعنت خدا بر اینا. آقا سنن نسائی داره میگه. پس ببینید اگر یک قرآن در آیه 64 سوره مبارکه نحل میفرماید انزلنا الیک الکتاب، بله کتاب، حالا و ما انزلنا الیک الکتاب، ما این کتاب رو بر تو نازل کردیم، بعدش میگه تا تو تبیین کنی در حل اختلاف. پس حل اختلاف ممکنه، نه ممکنه، واقعا میشه و شده. 3، توی پیغمبر فصل الخطاب بشی. پس برای فهم درست قرآن کریم که امکان اختلاف درش هست و امکان اینکه او را از اون واقعیتش جدا کنن، عامل فصل الخطابی باید باشه. خب اون عامل فصل الخدایی باید خدایی باشه که اینجا میگه پیغمبر، نقش امامتی پیغمبر. لذا 3،
نقش امامتی پیغمبر در تبیین درست و رفع اختلاف و فصل الخطاب. 4، با این قید میشه هدایت و رحمت. اگه این قید رو برداریم هدایت و رحمت نمیشه، طبق آیات دیگر باعث خسران هم حتی میتونه باشه این قید. و 5، چه مردمی میتوانن از این عامل هدایت بهرمند بشن؟ اونام پذیرا باشن، اونام دنبالش برن، اونام تسلیم بشن، اونام بپذیرن. چون حیفم میاد این نکته قرآنی رو تکمیل نکنم، آیه بعدیش خیلی بحث داره. به نظرم میاد یکی از اون سالایی که بنده در سالای قبل اینجا توفیق انجام وظیفه داشتم این آیه رو بحث کرده باشم، ولی الان با یه اشاره عرض میکنم که مکمل اون آیه باشه. سوره مبارکه بقره آیه شماره 213، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. این قسمت اول میگه مردم با هم اختلاف قبل از وحی، افکار مختلف داشتن، حرفای گوناگون میزدن، درگیری هایی داشتن، خدا پیغمبرانو فرستاد بشارت دهنده باشن، بیم دهنده باشن، کتاب با اینها میفرسته که انبیای اولوالعزم بیان با این کتاب اختلاف اینها رو از میان ببرن. ولی از اینجا به بعد به بحث ما ربط داره، خوب دقت کنید. و مختلفه فیه، های فیه به چی برمیگرده؟ به کتاب، به این کتابی که نازل شده. و مختلفه فیه، در همین کتاب، در همین دینی که پیغمبر آورده اختلاف نمی کنن الا الذین، مگر اون کسانی که اوتوه میاد اومده براشون من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از این که بینه اومد ثابت شد این کتاب خداست، این حقه، این پیغمبره، بقیان بینهم. بقیان بینهم یعنی چی؟ باقی به چه کسی میگن؟ طغیانگر، سرکش، آدم شیطون. میگه صریح داره آیه 213 سوره بقره میفرماید انبیا و انزل معهم الکتاب لیحکم، در میان این مردم حکم کنن، فی مختلفو فی و مختلف فیه، اختلاف نمی کنن در همین دین و در همین کتاب و در فرمایشات همین پیغمبر الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بقيان بينهم، از روی سرکشی، از روی مثل همین نمونه‌ای که الان براتون خوندم و نمونه‌های دیگه که امشب اینا رو مقدمه میخوام قرار بدم اونا رو بخونم براتون. خب حالا خدا اینجا چه میکنه؟ اولی رو فرمود فبعث الله، بعث در رابطه با انبیاس و انبیایی که اولوالعزمن، امام هم هستن و برخی از انبیام امامن در بعثت. اما دومی رو چی فرمود؟ خب حالا که الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيان بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه، اون دسته ای که در این اختلافات مؤمنان شیطنت ندارن خدا اونها را هدایت میکند. هدایت کار امامه، پیغمبرم اگر هدایت میکند نقش امامتیشه. پس بعد از بعثت عاملی که اختلاف در بعثت رو هم باید از بین ببره باید امامت باشه. لذا روایات در این زمینه قوغا ما داریم. حالا ببینید، پس عامل هدایت که مهمترین است برای کمال انسان و لذا خداوندم اون را من ننامید، نعمت بزرگ نامید، حتی در بخش بعثش تا چه برسه در بحث حداش که دیگه به طریق اولا ارزشش بالاتر میره، حالا این تحریف بشه. من نمونه هایی رو امشب فشرده خدمتتون عرض میکنم، با این مقدمه بریم جلو، بعد ببینیم امام حسین چه کرد. جانم به فدات یا ابا عبد، به خود امام قسم، ممکنه خب ما بچه شیعه ایم طبیعیه احساساتی بشیم، هیجانی بشیم، گریه بکنیم، متاثر بشیم، ولی واقعا پشتوانه منطقی شو دقت کنید، پشتوانه علمی و عقلی شو دقت کنید، با دو تا چهار تا از قرآن، از روایات، بعد از تاریخ، بعد ببینید که علی و آل علی، این خانه علی و زهرا چه کرده، این نسل علی و زهرا چه کرده. خدایا تو شاهدی به خود میبالم که شیعه علیم، خدایا تو شاهدی به خود میبالم که زهرا و علی رو دوست دارم، بچه هاشو رو دوست دارم. ما هیچ جای دنیا ارزشی بالاتر از ارزش این بزرگواران ندیدیم که خدا اینا رو چگونه قرار داده. وقتی صحبت خدا و بندگان خدا و هدایت میشه، نه 6 ماهه براشون مطرحه، نه 18 ساله براشون مطرحه. آقا یک مستشرق میگه من در رابطه با امیرالمؤمنین، میگه من کما اینکه یهودی هم اینجوری بود، میگه من از قضیه صبر علی در حمله به خانش و جسارت به فاطمه زهرا حقانیت شیعه و اسلام رو فهمیدم، مسلمان شیعه شدم. چرا؟ میگه این انسانی که با یک دست در خیبر میکنه، همم دیده بودن و میدونستن، خودش هم فرمود با قدرت ملکوتیست نه جسدانی، یه همچه قدرت الهیه. زمان خلافتش دوران پیری، حالا این که جوانی بود، تو 30 سالگی بود زمانی که به خانش حمله کردن، در دوران پیریش وقتی عمال معاویه حمله کردن به شهر انبار، شهر حکومتی امیرالمؤمنین در عراق، خلخال از پای یک زن یهودیه به ظلم کندن. امیرالمؤمنین یه خطبه دارن تو نهج البلاغه، منبر رفتن کوفه گریه کردن، فریاد زدن، ناله زدن، مردم رو سرزنش کردن، نامه دادن به حاکم انبار، از این قصه بمیریم جا دارد؟ یک زن در منطقه حکومتی ما به او ظلم شده، اما وقتی به زهرا اون ظلم می شود، برای خدا چنان سکوتی می کند که اون مستشرق میگه این چه انسانی است؟ جز حق، ولو ببیند زهراست، اما چه کرده داغ زهرا با دل علی؟ کمیل میگه ما چند نفر تو مسجد کوفه نشسته بودیم زمان خلافت امیرالمؤمنین، با هم بحث میکردیم، یه وقت مولا از راه رسید، گفتیم آقا خوب شد شما اومدید، ما داشتیم با هم یه بحثی میکردیم، چه دردی برای یه مرد از همه چی سخت داره؟ یکی گفت بیماریه، یکی گفت چیه، یکی گفت قرضه، یکی گفت چیه. یه وقت دیدیم مولا اشک چشماش اومد، فرمود چه دردی برای یه مرد از این سخت داره جلو چشمش همسرش رو کتک بزنه و او مأمور به صبر باشد و دم بر نیاره. لذا وقتی میفرماد صبر تو بفل عین قضا و فل حلق شجاع، دیگه از این صبر سختر، ولی خدایی رو ببینید، آخه ما اینا رو داریم برای هدایت من و شما. لذا وقتی زهرا سلام الله علیها خطبه فدک خوندن و برگشتن، در نهج البلاغه اومده برخی ها متاسفانه بد معنی میکنن، میگن حضرت زهرا اعتراض کرد به امیرالمؤمنین چرا ساکت نشسته ای؟ نعوذ بالله، مگه معصومین با هم درگیری دارن؟ زهرایی که مثل پروانه دور شمع وجود علی گشته، حالا هم که داره جان به جان آفرین تسلیم میکنه، میگه آقا جون از من راضی هستی؟ همسر خوبی بودم، تونستم به وظیفم عمل کنم. و این زهرا اعتراض میکنه، نه این استفهام انکاری است که امثال من امروز بفهمیم. گو علی جان ساکتی؟ یعنی رازشو بگو بقیه بفهمن. فرمود میخوای دین بابات باقی باشه با صبر کنی، ولو زهرا را بزنن ما با صبر کنیم. لذا امام حسین هم به زینب کبری موقع ودا چی میگه؟ خواهرم تو دختر علی هستی، باید صبر کنی. لذا ببینید، و حالا که چجورم صبر میکنن؟ وقتی امشب روز 12 وارد کوفه میشن، تو مجلس ابن زیاد میبرن، میخواد شماتتش کنه، ما سنه الله بک محی ابن مرجانه والله ما رأیت الا جمیلا. آقا قرار ما عاشق بشیم، معشوقی بهتر پیدا میکنی غیر از خدا نشون بدی؟ عشق اینا هم عشق خداست. خب حالا ببینید اینا چه کردن، وقت امام حسین با عاشورا چه کرد. 1، تذکرت الحفاظ. بذار قبل از اون اول من اینو بگم، صحیح بخاری جلد 1 صفحه 36 حدیث 2، اینو تقاضا دارم عزیزا خوب دقت کنید، جلد 4 صفحه 69، جلد 4 صفحه 221، جلد 8 صفحه 69، 3 جای صحیح بخاری. و همچنین عبدالرزاق صنعانی در المصنف جلد 5 صفحه 45، متقی هندی در کنز العمال جلد 2 صفحه 588، جلد 13 صفحه 152. اینا هم از بزرگان علمای اهل سنتن. ابن سعد در الطبقات الکبرى جلد 2 صفحه 338، همین ذهبی که الان میخوام از او حدیث دیگری هم بخونم، در تذکرة الحفاظ جلد 2 صفحه 661، خارزمی در المناقب صفحه 94، سیوطی در الاتقان جلد 1 صفحه 171، ابن ندیم در الفهرست صفحه 30. عجیبه، میگه بعد از این که پیغمبر از دنیا رفت، خلیفه درست کردن، سقیفه و آوردن، امیر المؤمنین مصحفشون رو آوردن که قرآن رو، مصحف علی که میگن، بعد توضیح میده، میگه آورد گفت این کتاب خداست که خدا بر پیغمبر نازل کرده، تکثیر کنید از روش، بذارید امت اسلامی محروم نشود. ابن حجر عسقلانی در جلد 12 فتح الباری فی شرح صحیح البخاری صفحه 218 میگه فرمود این کتاب خداست و زوائدی هم دارد. بعضی ها اومدن یا شیطنت کنن بگن علتی که قرآن علی را قبول نکردن چون میگن زوائدی دارد. این منابعی که خوندم و ابن حجر هم در این فتح الباری فی شرح صحیح البخاری میگه و مراد علی ان الذی عنده زائدا علی القرآن مما کتب عنه، این که علی فرمود اون چرا که علی نوشته است و یه زوائدی هم دارد، از صحیفة المذکوره مستنبت من القرآن که انه کان یکتب ما یقع له من ذلک لئلا ینساه. یعنی علی تفاسیری در قول امروزی ها پاورقی این قرآن نوشته بود، توضیحاتی از پیغمبر در ذیل این قرآن آورده بود که اگر می گذاشتن این قرآن در میان مسلمان ها پخش شود، اون چرا که علی از پیغمبر راجع به این آیات شنیده بود به مردم می رسید. اونا گفتن که نه، ما احتیاجی به این نداریم. اون وقت عبارتی که گفتن، اینا ادامهش رو نگفتن. مرحوم علامه مجلسی در جلد 28 بهار صفحه 308 ادامهش رو بیان میکنه، میگه ثم الف علی علیه السلام القرآن و خرج الی الناس و قد حمله فی ازار معه، در یک سفره بزرگی در یک ازاری اینو بسته بود. معلومه که خب توضیحاتی که داشته مفصل بوده دیگه، امیرالمومنین از پیغمبر شنیده نوشته. فقال لهم هذا کتاب الله قد الفته کما امرنی و اوصانی رسول الله کما انزل، پیغمبر مرا امر کرد و وصیت کرد و سفارش کرد بنویس اونگونه که خدا نازل کرده است. فقال له بعضهم در جلد 89 صفحه 48 و کتاب سلیمان بن قیس صفحه 147، این بعضهم اسمشو میاره، خلیفه دوم، میگه وقال بعضهم، در این دو جا اسمش هم برده شده، چی گفت؟ فقال له اترک و امزل، رهاش کن اینو بذار. فقالو لا حاجت لنا فی، ما هیچ احتیاج به اینا نداریم، ولا فیک، به تو هم هیچ احتیاجی نداری. دقت کنید، قرآن میگه باید لکل قوم هاد، استدلال از قرآن کردم براتون، روایات که پره، خودن در چه صورتی باشد؟ طبق بحث قرآن، از قرآن در آمد، علم لدنی داشته باشه، معصوم باشه، تا عامل هدایت باشه. اما میگه لا حاجت لنا فیه ولا فیک فانصرف بهی معک لا تفارقو، وردارو برو دیگه هم بر نگرد. فانصرف عنهم، علی هم از اینا رو گردند و کتابو برد، به سلمان و ابوذر و اینا گفت میماند تا مهدی من بیاید این کتاب را بیاورد. چه کردن با اسلام؟ خب حالا در نقطه مقابل چی شد؟ علی که خدا قرار داده، علی که پیغمبر، نه در منابع ما شیعه، در منابع همین ها نوشته شده، شاید برسم بعضیش رو بخونم، که پیغمبر بفرماید یا علی انت منی به منزلت رأسی من بدنی، تو برای من مثل سر برای بدنی. علی رو از اسلام بگیرید، معلم کتاب از کتاب بگیرید، چی باقی میمونه؟ و وقت بگن برو کتابتم ببر، اون چه هم که میگی پیغمبر گفته تو نوشتی ما احتیاجی هم نداریم. علی هم بگه باشه میبرم، اما مهدی ما یعنی چی؟ یعنی تا زمان مهدی مردم هم آمادگی نشون نمیدن. عصر من داننده اسرار نیست، یوسف و من بهر این بازار نیست. این جمله نهج البلاغه تا مغز استخون آدم رو میسوزه. قضا ترون ایامی و یک شف و لکو من نیست سرائر. باید روزگار بگذره، پرده ها کنار بره، ببینید من کی بودم و چی بودم. علی جان به زهرا قسم میدم، ما به اندازه همین کودکی و بچگی و خودمون تو عالم تشیع به اندازه بچگیمون فهمیدیم، اما منتظر یه نگاه توی، منتظر یه عنایت توی. به خدا قسم با یک نگاه علی قلب انسان چنان زیر رو میشه که اگه علم علمش میدن، اگه اخلاق اخلاقش میدن، اما در صورتی که این ارتباط برقرار بشه، شما این لامپا رو یک ذره اون اتصالی که قرار داشته باشه کاسته بشه، دیگه نور نداره، دکوره. اما وقتی وصل شد، این ایام یکی از برکاتش اینه که دل ما وصل بشه. ما همه امیدمون اینه که این مجلس، اون مجلس، این حسینی، اون حسینی، این روزه، اون روزه، آیا میشه یه جرقه‌ای به قلب ما بخوره؟ خب علی رو گفتن نمیخوایم، قرآنت هم نمیخوایم، توضیحت هم نمیخوایم. خب الان ما میخوایم چجوری باشیم؟ دو تیکه دیگر رو به اندازه فرصت امشب بگم. تذکرت الحفاظ شمس الدین محمد ذهبی، این متوفای 748 هجری قمریه، هم محدثه، هم مورخه، سیره نویسه، خیلی گردن کلفته در علمای اهل سنت. در کتاب تذکرت الحفاظش هم که کتاب مطرحیه، جلد یک صفحه 3، میگه ابوبکر وقتی به خلافت رسید، دقت کنید، لا تحدثوا عن رسول الله، از پیغمبر حدیث نقل نکنید. بابا من دارم از این کتابا براتون میخونم، صفحه میگم، مدرک میگم، برید اینترنت هم بزنید بیاد ببینید. لا تحدثوا عن رسول الله، از پیغمبر حدیث نقل نکنید، هیچی نگید. و اذا سئلتم عنه، اگه مورد سوال قرار گرفتید راجع به مطالبی، پیغمبر چی گفت، چنینه، شما که پیغمبر دیدید برای ما بگید، قولو، به اینا بگید، بیننا و بینکم کتاب الله، ما قرآن داریم، به پیغمبر احتیاجی نداریم. خب قرآنی که دیدید چی گفت؟ تازه من دوتا آیشو امشب با این سرعت رد شدم. ما میتونیم لاعقل اونی که تو ذهنم 50-60 آیه رو اینجوری از قرآن بحث کنیم. خب شما حتی اگه قرار قرآن هم بفهمید که باید پیغمبر کنارش باشه، نقش امامتی باشه، امام الهی باشه. میگه لا تحدثوا عن رسول الله و اذا سئلتم عن قولوا بیننا و بینکم کتاب الله. در همون جلد یک تذکرت الحفاظ صفحه 7 از خلیفه دوم، جرد القرآن و اقل الروایه عن رسول الله و انا شریککم، الله اکبر. فقط به قرآن اکتفا کنید، روایت رو کاهش بدید، منم با شما همراه پشتون واسدادم، یعنی قدرتم رو اعمال میکنم. و وقت در برخی منابع دیگه من دیدم این جرد القرآن بعدش داره ولا تفسرو، تفسیرم نکنید. منو بیاد این عبارت انداخت که طبری در تاریخ طبری نقل میکنه، میگه بعد از صلح امام حسن علیه السلام، معاویه دیگه بر اوضاع مسلط شد، یه روز با دبدبه و کبکبهی وارد مدینه شد. تو محله بنی هاشم سوار بر مرکب داشت عبور میکرد، جمعیتی نشسته بودن. خب حالا علی ظاهر معاویه خلیفه است دیگه، اینا به احترامش بلند شدن. ابن عباس سرش انداخت پایین، هیچ احترام نکرد. طبری می‌نویسه معاویه از بالای مرکب به ابن عباس گفت میدونم چرا به من احترام نذاشتی، برای اینکه پسرعمود علی رو از صحنه به در کردم. میگه ابن عباس گفت که تو علی را صحنه به در کردی، قرآن پر از فضائل علیه، قرآن میخونیم علی شناخته میشه. گفت نمیگذارم قرآن بخونید. گفت حالا کارت به جایی رسیده که نمیذاری قرآن بخونن. گفت میگذارم قرآن بخونن، نمیذارم قرآن بفهمن. الان در ممالک وهابیت چقدر بحث حفظ قرآن سرگرم کنن، ولی فهم قرآن چقدره؟ ادا اطوار نحوه قرائت قرآن، با همه احترامی که برای قرائت و تلاوت قرآن داریم، این مدل بخونن، اون مدل بخونن، اینجوری بکنن، تو این نمیدونم فضای موسیقی باشه، تو آهنگ باشه، از این، اما فهم قرآن چی؟ مگه قرائت مقدمه تدبر قرآن قرار نیست باشه؟ یکی از دانشجوهای ما در لندن دکترا که مشغول بود به من گفت که فلانی، من توی متروی لندن یه دانشجوی همرشته خودم که اهل مصره و خب زبان مادری عربی و اینا فصیحن، یه آیه همه چه قرآن داشتم تو را میخوندم، به یه آیه رسیدم نفهمیدم. گفتم به نظر شما معنای قرآن چیه؟ دانشجوی دکترای رشته مهندسی در لندن برگشته به این آقا گفته که چه اسرار داری قرآن بفهمی؟ بخون برو. وقتی علی رو کنار بزنن، معلم کتاب خب نمیتونن درس بدن، نمیخوانن مردم بفهمن، خب این تحریف مقام امامته. اگر امامت باشد این نتایج حاصل میشه. خب ابتدا با این حرفها حرفاشونو گوش نکنید، لازم نیست، به بهانه این که قرآن هست. اما بدتر از این، فردا شب جای اونا دیگرانو قرار بدن، که شما در زیارت عاشورا میخونید لعن الله امتا دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم الله فيها. لعنت خدا بر اونها باد که این جابجایی ارزش ها رو انجام دادن و همه ما گرفتار این آلودگی در طول تاریخ شدیم. یه نسخه شفابخش پزشک به ما بدن کسی اینو آلوده کنه، یه مقدار صدمه جسمانی به ما زده، نهایتش فرض کنید ما مرگ جسمانی پیدا کردیم، از این دنیا رفتیم. این نسبت به مرگ روحانی، مرگ معنوی، مرگ فکری، مرگ ارزشی، مرگ مکتبی مگه قابل مقایسه است که باعث شدن؟ و لذا خیلی راحت با جوونا باید ما اینو مطرح کنیم. آقا اسلام با اون شکلی که خدا و پیغمبر و ائمه میخواستن در طول 14 قرن نگذاشتن پیاده شه. این تقصیر اسلام نیست، تقصیر عوامل تحریف است و تقصیر مثل من. حالا اگر عوامل تحریف در نظام کلی اجتماعی نگذاشتن، من به عنوان فرد چقدر میفهمم و عمل میکنم؟ افرادی که تلاش کردن بفهمن، حتی در دوران غیبت امام عصر علیه السلام سراغشون نرفته، هدایت باطنی نکرده، مشکلات فکریشون رو حل نکرده. اونا که هدایت میکنن، ولی گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ امشب اجازه بدید کافی باشه، امشب بریم کوفه. اهل بیت وارد کوفه شد. زینب به عنوان دختر خلیفه مسلمین در کوفه، حالا لاقل اینش، حالا دختر پیغمبره، دختر فاطمه زهراست، ملکه عالم وجوده، اینا همه در جا. بابا یکی دیگه باباش سالها تو کوفه به عنوان خلیفه بوده، معلم قرآن زنان دختران کوفه بوده. حالا امشب اینا رو وارد کوفه کردن، از پشت بامان نان و خرما میندازن عنوان صدقه. خب حالا بعضی از بچه های کم سن و سالم گرسنه بودن، تشنه بودن، شاید ناخودآگاه دست به سوی این غذا، شاید نان و خرما دراز میکردن. زینب یه تلاش عجیبی هم میکنه که صدقه بر ما حرامه، این نان و خرما رو از اینها بگیرید. بعد یه دفعه در یک شرا، آقا شما ببینید، حالا اگر سخنرانی هم نکردید دیگه این برای هر کسی قابل فهمه که یه انسانی که میخواد توی جمعی سخنرانی کنه، آرامش رو به هم بزنی، سلامتی جسمیش به هم بخوره، گرسنه باشه، تشنه باشه. من یادم میاد زمان قبل از انقلاب بعضی کمونیستا تو جلسات دینی می اومدن قبل از شروع سخنرانی با سخنرانایی که قدرت خوبی برای بحث داشتن با اینا بحث کنن، اینا رو بیحال کنن که اینا وقتی میخوان سخنرانی کنن نشاطشون گرفته بشه. استادی داشتیم به ما میگفت هر کی اومد سوال کنه بگو باش آخر جلسه، ببین میمونه یا در میره، اگر موند آخر جلسه بگو بیا با هم بحث کنیم. یعنی این حالا یک زینب با اون مصائبی که کربلا دیده، حالا با این حالتی که علی الظاهر اسارت وارد بازار کوفه شده، این بچه ها رو به این حالت میبینه، ولی حالا احساس تکلیف کرده خطبه بخواند. خطبه زینب توی بازار کوفه شروع شد. چنان عظمت بیان زینب مردم کوفه را گرفت که برخی میگن انگار تمام زنگ شترهام تکون دیگه نخور، ساکت شد، همه ساکت. چنان اومدن به ابن زیاد گفتن ابن زیاد اگر یه فکری نکنی زینب الان کوفه رو زیر رو میکنه. گفتن چه کنیم؟ مشاورینشون گفتن هیچ راهی نداره جز اینکه سر ابی عبدالله رو ببرید رو برو شرم. آخه زینب علاقه یه عجیبی به امام حسین داشت. وقتی عبدالله جعفر به خواستگاری را گو بابا جون من در مقابل شما نظری ندارم ولی چند شرط دارم. یه شرط اینه که هر سه روز یه بار باید حسین رو ببینم، من جدایی حسین رو تحمل ندارم. اگر حسین سفری رفت من آزاد باشم همراهش برم. میگن در بین راه وقتی که از مکه به کوفه می اومدن گرد و غباری بین راه بلند شد، یه حالت طوفانی شد، یه چند لحظه‌ای زینب حسین رو ندید، چنان دیدن بیتابی میکنه، میگه حسینم چه شد و چه حالتی داره. حالا از عصر عاشورا که ودا کردند و حسین رفته زینب ندیده، یه وقت دیدن لحن صحبت زینب عوض شد، ظاهرا در کجابه بچه‌ای تو آغوش حضرت بوده از قرائن مقتل معلوم میشه. یه دفعه دید عمه صحبتش عوض شد، تون صحبتم عوض شد، داره انگار با یکی عشقبازانه سخن میگه. سرشو بالا کرد، عمه جون با کی داری حرف میزنی؟ نگاه به سر بریده ابی عبدالله بود. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائی عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله أيها الشهيد بكربلاء يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمات إنك مجيب الدعوات
انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین یا دائم الفضل علی البریه یا باسط الیدین بالعطیه یا صاحب المواهب السنیه صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه واغفر لنا یا زمولا فی هذه الاشیه الهی یا حمید و بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر و بحق فاطمه یا محسن و بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین و تسعة المعصومین من ذریت الحسین اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما سالمين غانمين اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء بالنبي وآل وأجل اللهم في فرج مولانا صاحب